کرد. این فرصت چند دقیقه ای رو اجازه بدید نکته ای رو که قبلا اشاره کردم ادامه بدم این نکته رو و یک تذکری هم عرض بکنم و بحث تمام بشه. دوستانی که شاید بودن چند ماه قبل، ما یک بحثی رو مطرح کردیم که عنوان این بحث اینجوری عنوان داده شد بهش: هدایت خاصه و هدایت عامه. اونم با این مقدمه آغاز کردیم که در آیاتی از آیات قرآن میبینیم این گونه بیان شده: و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آنان که هدایت شدن، خدا بیشتر اونا رو هدایت میکنه. گفتیم در تفسیر سوره نور: و ان تطیعوه تهتدوا، شرط جزاست، توقف بین شرط و جزا الیت است. اگه پیغمبر رو اطاعت کنید هدایت خواهید شد. شرط متغایر با جزاست. خب اطاعت پیغمبر همون هدایت، یعنی چیه؟ اگه اطاعت کنید هدایت میشید. مگه هدایت امری ماوراء اطاعت است؟ این معناش چیه؟ گفتیم بیهوده سخن بدین درازی نبود. این همه تو آیات مختلف قرآن این معنا اشاره میشه. این اشاره به چه نکته است؟ توضیح دادیم که از آیات و روایات و مطالب مختلف استفاده میشه. ما یک هدایت عامه داریم، یک هدایت خاصه داریم. هدایت عامه اینه اگه انسان به وظایفی که به عهده‌اش هست عمل کنه، دستورات الهی رو انجام بده، دل آماده میشه برای پذیرش هدایت خاصه. و هدایت خاصه یه تفضلاتی است که راه رو بهتر درک میکنه، بهتر میبینه. اگه کسی به دستورات وظایفش عمل کنه، گاهی یک شمع بهش میدن جلوی پاشو میبینه، گاهی یک چراغ بهش میدن ده متر صد متر اونورتر رو میبینه. مرحله بالاش که اختصاص به معصومین داره و کسی دیگه نمیتونه، بشر عادی بهش برسه، مرحله اعلای هدایت خاصه است که همه چی براشون منکشف میشه، که اون مرحله برای ما نمیتونیم به اون مرحله برسیم. ولی مراحل قبلی هدایت خاصه قابل وصوله، قابل رسیدن است. اشاره ای داشتیم که در زمان فترت که ظلمانی ترین زمانها هست، فترت بین انبیا، ما میبینیم که دست مردم از نبی و ولی کوتاهه. میبینیم که این هدایت خاصه برای بعضی از افراد هست. ناجاهم فی فکره، این خطبه حضرت امیره که اشاره داره به زمان فترت. کلمهم فی ذات عقولهم و کانوا مصابیح تلک الظلمات. یه دستن در زمان فترت وقتی به وظائفشون عمل میکنن، این هدایت خاصه رو دارن، میشن مصابیح این ظلمات. بعد تشبیه کردیم، گفتیم زمان غیبت به لونی مثل زمان فترت است و هدایت خاصه در این زمان مسلم هست. اگر انسان در زمان غیبت به وظایف خودش عمل کنه، میتونه آماده کنه دل خودش رو برای تلقی و پذیرش هدایت خاصه در همون مراحلی که براش ممکن است، نه عالی ترین مراحل که برای بشر عادی ممکن نیست. اون وقت اشاره کردیم اگر ما میبینیم، هر کدوم از ماها میبینیم در زمینه هدایت خاصه چیزی دستمون نیست، جهتش اینه که به شرط عمل نکرده ایم، یعنی وظایفمون عمل نمی کنیم. اون وقت این وظایف چیه؟ من یک اشاره اونجا کردم که اولین قدم برای تلقی هدایت خاصه این است که انسان یه کاری بکنه مزه گناه رو از کام خودش بیرون ببره. که اینو خیلی تأکید کردم، الان نمیخوام تو اینجا معطل بشم، ولی تو این زمینه تقریبا کار نکرده ای. یعنی اگر در جایی هم دست به سوی گناه دراز نمی کنیم، نه اینه که مزاقمون نسبت به گناه تلخه، اینه که از عقوبتش می ترسیم. اگه فقط این نگاه باشه لغزشگاه ها زیاده. باید یه کاری کنیم که گناه مزه نداشته باشه در کامون. اون مثل رو عرض کردم که اگه وقتی مزه گناه بود اینجوری میشه که سعالبی تو ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب چند باری رو گفتم می نویسه، از علمای ادب قرن پنجمه که او بنده خدا پیرمردی جوان بود، نشسته بود کنار خونش، خانمی رد شد و در کوفه مثلا یا بصره حمام منجاب کجاست و اینم گفت خونه منه همینجاست. خانم آمد داخل، رفت داخل در و بست و ازش خواست کامجویی و اون زنم زیرک بود و گفت که خب منم حاضرم ولی میخواستم حمام برم نزید بشم تمیز بشم برو یه خورده عطر از بازار بخر چنین، و اونم غره شد و در و باز کرد رفت بیرون، زنم فرار کرد رفت. بعد سالبی می نویسه این آدم 80 ساله مثلا 90 ساله شده بود، تو حالت احتضار رو به قبله افتاده بود، دیدم زمزمه میکنه، گفتم خب خوب شهادتین میگه، رفتن گوش کردن دیدن داره میگه یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجابی. 80 سال گذشته هنوز گناه زیر زبونش مزه میده، 80 سال تو همین فکره یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجابی. ما وضعمون اینجوریه، لذا توقع هدایت خواسته نداشته باشیم. اینجا رو علاج کنیم. نکته دومی که امروز میخوام اینا رو قبلا عرض کرده بودم روش تأکید بکنم در این فرصت، دوستان عزیز، ما با طلب شدنمون توی فضای آمده ایم یک رسالت عظیم و عظیم و بزرگمون دستگیری از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. وظیفه تبلیغ و رسوندن معارف اهل بیت به دیگران است. من عرض کنم به شما بسیاری از سلب توفیق ها، عدم پیشرفت ها در ما طلبه ها انگوش بذاریم علتش اینه. چنانچه جالب بسیاری از توفیقات تو این زمینه مدیون رفتن این مسیره. توجیه نکنیم، کلاه سر خودمون نگذاریم. ببینید این نکته کسی میگوید که عمرش تو فقه و اصول صرف کرده است، همچنان اولویت اول رو برای دانش آموختن برای طلبه مکتب اهل بیت به اصول می داند و بسیارم رو این دو علم تأکید می کنه. اما در کنارش عزه ما رسالت دستگیری از دیگران رو نداریم. مردم گمراه می شن ما بی تفاوت باشیم، بعد هدایت خاصه اهل بیت شمع میدن دستمون میگن جلوتم جلو راتم ببین مسیرم اینجوری برو. آنانی که بالفعل این توان رو دارن مبادا از این توان صرف نظر کنند، و آنانی که توان دستگیری رو بالفعل ندارن بالقوه سعی کنن این بالقوه هست این بالقوه رو به فعل برسونن و از این توان استفاده بکنن. فضای تبلیغی به همه الوان و رنگهاش معداتش رو فراهم کنید. شما ببینید یه وقتایی عرض میکنم چقدر سلف صالح ما از ابزار درست روز برای رسوندن تبلیغ مکتب استفاده میکردن. شما شیخ طوسی رو با کتاب خلاف فقط میشناسید، با کتاب مبسوط میشناسید، با کتاب عده میشناسید، با دو تا کتاب از کتب اربعه شیعه میشناسید. خب تبیان شیخ طوسی رو مراجعه کنید، ببینید از ابزار شعر برای رسوندن و تبلیغ مکتب اهل بیت چگونه شیخ طوسی استفاده میکنه. ابزار زمان خودش، شعر فرهنگواره تشیع بوده است. شما شیخ بهایی رو ببینید، با اون همه سعه علمی از ابزار شعر برای تبلیغ مکتب تشیع استفاده میکنه. یک قصیده 63 بیتی داره، قصیده الفوز و الامان فی مدح مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مطلعش این سر البرق من نجدن فجدد تذکاری عهودا لجزوا والعذیب و ذیقاری. آنقدر این قصیده بلند است که برخی از علمای اهل سنت که مکابر جریان مهدویتن برداشتن این قصیده رو شرح کردن، زهرشون رو ریختن. ولی دیده عجب، این قصیده اونقدر از نظر ادب عربی بلند است، برداشته شرحش کرده. علامه شیخ احمد منینی یک شرح داره بر این قصیده، مرحوم شیخ جعفر نقدی که از علمای شیعه است دو جلد کتاب در شرح این قصیده نوشته است. این استفاده از ابزار هنر برای رسوندن مطالب مکتب اهل بیت به دیگران در زمان خودشون بودن. امروز ما نباید غفلت کنیم، آن که می تواند در تبلیغ مشافه و رو در رو، که یک تبلیغ بسیار موفق برای مکتب اهل بیت است، باید حضور داشته باشه. اگر این حضور کم رنگ بشه، و وای به حالمون اگه به جایی برسیم که ظواهر اثباتی ما را از تبلیغ باز بداره. فلانی تو که داری رسائل میگی، تو که داری مکاسب میگی، تو که یه شخصیت برای خودت هستی، مثلا منبر رفتن دیگه برای تو مرام. یا آقایی یه وقت منو مارم از اون بود، منو دعوت میکرد برای افطار، صحبت دعوتی افطار و فلان رو گفت. آقا شما برای افطار جمعی بودند و ما را به اون آقایی گفت شما برای افطار، بعد اون آقا من نیستم. گفت تبلیغ میخوای بری؟ تا این جمله رو گفت دیدم چنون گارد گرفت، من چند سال تبلیغ نمیرم. من یه نگاهی بهش کردم، خدایا که مثلا چی؟ که چی میخوای بگی چند سال تبلیغ نمیرم؟ یعنی دیگه کس نشانت شده تبلیغ؟ تبلیغ مشافهی برخوردی، تبلیغ در فضای مجازی، دوستانی که ازشون ساخته است. من یه وقتی یه بحث مبسوط تو این زمینه خواهم داشت. ما نباید غفلت کنیم از این فضای بسیار گسترده‌ای که به هر جهت امروز گسترده شده است. مزارش هم میفهمیم و میدانیم، راه مقابله باهاش هم بایکوت و بستن و یربان نیست، نه جواب نمیده. اگه کسی میتواند در این فضا برای مکتب اهل بیت کار کنه، معناش این نیست هر کسی با هر بضاعتی باز وارد این فضا بشه، این رو نمیخوام بگم. اگه کسی استعداد و توان و روشش رو داره، از خود این فضا استفاده کنه برای تبلیغ مکتب اهل بیت. ما وظیفه عمدمونه دوستان، از کردم این کسی میگوید که فقه رو میفهمه، اصول رو میفهمه، میفهمه باید سرمایه گذاری کرد، خودش هم عمرش توی زمینه سرمایه گذاری کرده، ولی معذالک از این نکته نباید غفلت کنیم که رمز توفیق در زمینه پیشرفت علمی و غیره و یکی از مقدمات وصول به هدایت خاصه امروز اینه که به وظیفه تبلیغیمون عمل کنیم. وقت بزرگانی که عملشون حجته، ببینید مرحوم علامه بحرالعلوم قدس الله روحه الزکیه که فعلش حجت است، در مجلسش علمای بزرگ و مجتهدین نشستن، شیخ کاظم عذری وارد میشه. شیخ کاظم عذری یک شیخ ادیبی است که از ادب برای تبلیغ مکتب اهل بیت استفاده میکنه. قصیده هائیه شو ببینید، نبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها. خیلی لطائف اهل بیتی رو در شعر بیان میکنه. شبا میرفت تو قهوه خانه های اطراف نجف، تو قهوه خانه با جوانهای آنچنانی که عربده می کشیدن می نشست و از این نشست و برخواستش برای تبلیغ مکتب اهل بیت استفاده می کرد. علامه بحرالعلوم تو مجلسش نشسته، مجتهدین و علمای درجه یک نشستن، شیخ کاظم عذری وارد میشه، قدراس بلند میشه، از صدر مجلس میره دم در، دست شیخ کاظم رو میگیره میاره کنار خودش می نشاند و بعد همه میگن همون کاری که امام صادق با هشام ابن حکم کرد، مرحوم علامه بحرالعلوم با شیخ کاظم عذری کرد. اینا پیامه، میخوان بگن غفلت نکنید از این وظیفه اصلی. میخواستم عرض کنم، این اول به خودم میگم، اینا همه تذکر برای خودم بود بدون تعارف، بعدم برای دوستان که فضاها و جوهای ما را نگیره از این وظیفه اصلی. اگه شیطان ما را از این وظیفه اصلی جدا کرد، بدونید نه توفیقی خواهیم داشت، نه اصطلاحات ناینی اینو گفته، آوازی ها اینو گفته، کمپانی اینو گفته، نقدش اینه چنینه، هیچ کدوم از اینا نه به درد دنیای ما خواهد خورد و نه به درد آخرتمون. انشالله امیدواریم که فضای انشالله دوستان سعی کنن تحصیل کنن که انشالله بتونن تبلیغ مکتب اهل بیت داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.